خرداد ماه امسال شایعه جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاهداران و گران شدن بهای سوخت و بنزین جواد اوجی وزیر نفت ایران را که به کمیسیون انرژی مجلس رفته بود ناچار کرد تا بر عدم تغییر قیمت بنزین تاکید کند.
من امروز اعلام می‌کنم به هیچ عنوان اصلا بحث افزایش قیمت بنزین رو که نداریم، هیچ تو دستور کار دولت نیست و این شایعاتی که در فضای مجازی اتفاق افتاده که میخوان کارت سوخت جایگاه هم جمع کنن کاملا تکذیب میکنم و چیزی اصلا نه در دستور کار وزارت نفت و نه در دستور کار دولت هست.
با اوج گرفتن شایعات تا ششمین ماه سال دولت اعلام کرد که سوخت سهمیه 60 لیتر بنزین شهریور ماه در کارت شهروندان وارد شده. مراجعه کنندگان به جایگاه‌های سوخت اما متوجه شدند که تنها تا سقف 30 لیتر روزانه امکان دریافت سوخت دارند.
محدودیت‌ها هم کم کردن، 30 لیتر کردن. یارو مثلا وای میسه اینجا دو بار میخواد بزنه علاف میشه دیگه.
آقا الان مثلا من به عنوان مسافر از تهران حرکت می‌کنم بیام برم سمت مشهد، حداقل بعد دو سه باک بنزین بزنم، این 30 لیتر یه باک هم نمیشه.
از سوی دیگر آنطور که جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور گفته است، سهمیه بنزین 3000 تومانی هم در کارت‌های سوخت شخصی 100 لیتر کاهش داشته است.
سهمیه دوم رو ببینید، ما سهمیه دوم اعتبار هست، سهمی نیست، یعنی امکان سوختگیری هستش. در گفتم در سنوات گذشتم چنین شرایطی بوده، این امکان سوختگیری 350 لیتر که بوده حجم زیادی بوده، امروز شده به اصطلاح 250، و این 250 معادل 95 میلیون لیتر در روزه.
روز گذشته فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن اشاره بر ناکافی بودن تولید داخلی بنزین در پالایشگاه‌های کشور از نیاز به واردات بنزین خبر داده و گفت قیمت حامل‌های انرژی در کشور باید واقعی شود. واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی یعنی گران کردن سوخت و بنزین. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی از واقعی نبودن قیمت بنزین در کشور سخن میگویند. هرچند معلوم نیست که بهای واقعی بنزین از نظر دولت چقدر است. آیا لیتری 8000 تومان نرخ صادراتی بنزین وطنی را مد نظر دارد یا میانگین لیتری 16000 تومانی عرضه بنزین در کشورهای خلیج فارس را و یا در قیاس با بنزین 1.5 یورویی اروپا ارقامی بالاتر از لیتری 30000 تومان را واقعی می‌داند. از سوی دیگر گفته می شود که دولت ایران آمادگی دارد طرح موسوم به بازتوزیع یارانه بنزین را که از اسفند ماه گذشته در کیش به صورت آزمایشی اجرا شده به صورت سراسری به اجرا درآورد. تخصیص 20 لیتر به هر فرد فارغ از داشتن وسیله نقلیه. طرحی که می تواند زمینه ساز بازار سیاه سوخت در کشور شود. در این حال در حالی که مقامات وزارت نفت کاهش سهمیه گازوئیل را انکار می کنند، عملاً کاهش سهمیه سوخت از طریق پیمایش مصرف کامیونداران منجر به تشکیل صفهای طولانی برای دریافت گازوئیل و زمینگیر شدن سامانه حمل و نقل کشور شده است. رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران میگوید کاهش سهمیه سوخت و کمبود گازوئیل توقف صادرات محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
در یک هفته گذشته شرکت های حمل و نقل کانتینرهای یخچالی که وظیفه‌شون حمل محموله ها و صادرات محصولات فسادپذیر مثل میوه و تربار و سبزی و سیفی هستن، متاسفانه در طول چند روز گذشته کانتینرشون به علت این که میگن که ما سوختمون رو سهمیه سوخت رو کم کردن و گازوئیل نیستش، ناچارن باید ما تعطیل بکنیم و کانتینری رو برای حمل محصولات فسادپذیر در اختیار صادرکننده قرار نمیدن. اگه این اتفاق ادامه دار بشه من فکر کنم که ایست صادراتی رو ما باید پیش بینی بکنیم، به دلیل اینکه محصولات فسادپذیر ما قابل نگهداری در طولانی مدت نیست.
آثار سوء مدیریت حامل‌های انرژی در کشور یک به یک در حال آشکار شدن است. با این حال دولت مردان با هدف کسب درآمد بیشتر رویای حذف یارانه‌های پنهان می‌بینند و زمزمه واقعی شدن قیمت‌ها جدی‌تر شنیده می‌شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همه چیز با یک فرمان آغاز شد. ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی با ادعای حمایت از تولید داخلی. این دستور عالی ترین مقام جمهوری اسلامی شهریور ماه 1400 صادر شد. چند روز بعد هم ابراهیم رئیسی خطاب به وزیر سمت نوشت از واردات جلوگیری شود. گرچه بنا به اخبار انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، واردات لوازم خانگی از سال 1397 و در دوران حسن روحانی ممنوع بوده است، اما گویا این میخ آخر بر تابوت واردات لوازم خانگی بود. از آن روز این حال و روز بازار لوازم خانگی در ایران است. رکود، تقلب، قاچاق و گرانی.
ببین الان ببین در قبلا مثلا سالی در سال یه بار افزایش قیمت میخواد رو جنسا، ولی الان تقریبا هر ماه در واقع شاید 15 روزی یه بار یا هر ماه قیمت جنسا میره بالا. یعنی اگر یه فروشنده نفروشه شاید به نفعش بشه تو بفروشه.
اوایل شهریور ماه امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت مدعی شد که واردات لوازم خانگی در دست بررسی است.
کالاهایی که تولید بالایی دارند و رقابت پذیر هستند علل قاعده باید وارداتشون آزاد بشه، مثل لوازم خانگی، برای اینکه اگر ما این فرصت ممنوعیت واردات رو الالعبد که نمیتونیم برای صنایع داشته باشیم.
حالا اما سید رضا فاطمی امین وزیر سمت آب پاکی را روی دست همه ریخته و گفته وزارتخانه تحت امرش اجازه واردات لوازم خانگی را نمیدهد. حجم بازار لوازم خانگی در کشور 6 میلیارد دلار است. بنا به آمار وزارت سمت نزدیک به 2 میلیارد این بازار قاچاق است.
چون به هر حال میارن آقایون برادرها میارن به صورت قاچاق کالا وارد مملکت میشه. اینی که میگن نمیشه برای ماها نمیشه، شرایط سخت‌تر میشه، قیمتا بالاتر میره. بعد جنس خارجی هیچ وقتش این مملکت قطع نشده.
بنا به ادعای وزیر سمت در 5 ماه نخست 1401 تولید لوازم خانگی در ایران 17% رشد داشته. تولیداتی که زیر چتر رانت و انحصار در آب گلالود اقتصاد ظرف یک سال نزدیک به 200% قیمتشان بالا رفت.
بله، همین جنس‌های ایرانی، همین صحبتی که میشه که وارد نشه جنس، این شرکت های ایرانی الان پوست مردم دارن میکنن. یعنی واقعا قیمت هاشون سرسام‌آور بالا داره میبرن، بردن بالا.
تولید داخلی است اما قیمت هایشان همپای تکنولوژی خارجی است.
واردات کالای خارجی هم که ممنوع شده و کالای ایرانی هم که نامردی نکردن، اونا دارن قیمتشون میبرن، نسبت به کالای خارجی قیمتشون رو افزایش میدن. به این صورت قیمت ها رو به بالاست، ولی خب مردم توان خریدشون ندارن.
قیمت لوازم خانگی آنقدر سرسام‌آور شده که رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان گفته مردم دیگر حتی توان خرید اجناس دست دوم را هم ندارند. مردم دستشون به لوازم خانگی دست دوم هم نمی‌رسد. حالا اما وزیر سمت ادعای افزایش صادرات لوازم خانگی را مطرح کرده. ایران سالانه به طور متوسط 160 میلیون دلار لوازم خانگی صادر می‌کند. این رقم را مقایسه کنید با 6 میلیارد دلار واردات لوازم خانگی. اینکه به کدام کشورها صادر می‌کند خود بحث دیگری است. رویا ملکی، رادیو فردا.
گفتن مگر می شود با
جمعه صبح ابراهیم رئیسی به خوزستان رفت تا طرحی را افتتاح کند که مدعی است توقع‌ها را از دولتش بالا خواهد برد.
این طرح آبرسانی قدیر توقع را هم برای ما هم برای مردم بالا برد. یعنی معلوم میشه شما توانمندی، از دست شما کارهای بزرگی برمیاد. تجهیزات همه ایرانی، طراحی ایرانی، اجرا ایرانی، کار 3 ساله 10 ماهه توقع ایجاد میکنه.
علارغم ادعای آقای رئیسی اما پروژه آبرسانی قدیر بیش از 12 سال است که در حال اجراست. افتتاح آن به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز میگردد و فازهای مختلفش در دوران حسن روحانی اجرایی شده. پروژه‌ای که هدف آن تأمین آب شرب شهرها و روستاهای جنوب خوزستان است و همانطور که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو میگوید این کار را با انتقال آب بالادست رودهای کرخه و دز انجام میدهد.
یکی از اهداف این پروژه اینه که به صورت پدافندی در همزمان امکان برداشت آب از منابع مختلف رو داره. اگر یه روزی ما در کرخه بی آب بشویم از دز، به هر دلیل انشالله نیاد اون روز در دز هم ما دچار در واقع خوشسالی و قحطی آب بشویم، از محل که اینها به اصطلاح سرمنشأ این رودخانه ها کاملا متفاوت هست.
هدف طرح جامع آبرسانی قدیر تأمین آب 26 شهر و 1000 روستای استان خوزستان اعلام شده، در حالی که دولت نسبت به تأمین آب شرب نزدیک به 5 میلیون نفر یعنی حدود 52% جمعیت استان خوزستان با اجرای این طرح ابراز امیدواری می‌کند، کارشناسان محیط زیست آن را موجب هدر رفتن منابع آبی می‌دانند.
سیستم آبرسانی کشور با مشکل اساسی روبرو هست، اتلاف آب بسیار بالایی داریم، نشتی آب بسیار بالایی داریم که در استان خوزستان هم به دلیل کهنه بودن زیر ساخت ها ما اتلاف و هدر روی بسیار زیادی داریم که باید اونها اصلاح می شدن، می بایست تأمین آب به شکل پایداری صورت می گرفت.
از سوی دیگر در حالی که تبلیغات دولتی طرح آبرسانی قدیر را حل کننده معضلات آبی خوزستان معرفی می کند، به نظر می رسد وجه غالب بحران و تنش آبی در این استان همچنان مقفول مانده است.
برداشت آب در خوزستان برای بخش کشاورزی هر سال بیش از 11 میلیارد متر مکعب هست، در حالی که می باید در اونجا حد اکثر 6 میلیارد متر مکعب برداشت آب و برای اون کشاورزی در اون سطح می داشتیم. یعنی ما بیش از 5 میلیارد متر مکعب اونجا برداشت اضافی آب داریم که میتونست بخش عمده از اون به طبیعت برگرده و به تالاب ها برگرده و یک بخشی هم برای شرب استفاده بشه. اصولا استان خوزستان اگر مدیریت دقیقی در اونجا صورت میگرفت برای منابع آب، لزومی برای تأمین آب به این شیوه نداشت. میتونستن با همین برداشت کمتر در بخش کشاورزی و استفاده از تصفیه خونه هایی که در بخش صنعت هست، مخصوصا در بخش پولاد و اینها، و مسئله دیگر هم مسئله در واقع بازچرخان آب بود که میتونستن ازش استفاده بکنن.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که پیشتر با اجرای سد گتوند شور شدن آب کارون را رقم زد، حالا اجرای طرح انتقال آب قدیر را بر عهده دارد تا آب کرخه و دز جایگزین آب شور شده کارون شوند. پروژه‌ای که کارشناسان زیست محیطی نسبت به اثرات آن تردید دارند.
آنچه که در طرح‌های آبرسانی مهم هست و باید بهش توجه کرد این که این طرح‌ها ارزیابی دقیق زیست محیطی داشته باشند و بر اساس شاخص‌های محیط زیستی بتوانیم اون آب رو تأمین بکنیم. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی به این قضایا توجه کافی نمیشه و پروژه‌های کلانی تعریف میشن و همشون هم در اختیار شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران قرار میگیرن، مخصوصا خاتم الانبیا، و به نوعی تأمین مالی این شرکت‌ها از سوی دولت هست و اصولاً به طبیعت و به مردم توجهی نمیشه.
با این همه روشن نیست که هدف از انتقال آب دز و کرخه تنها تأمین آب شرب شهروندان است یا مصرف صنایع آب بر همچون فولاد را هم در بر میگیرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا. وقتی تابستان امسال مدیر کل بحران آذربایجان غربی خبر از خشک شدن 95% از آب دریاچه ارومیه داد، چشم‌ها به سوی احتضار دریاچه‌ای چرخید که زمانی نگین آبی ایران لقب گرفته بود. سوم مرداد ماه روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز در مجلس نسبت به وقوع طوفان نمکی در شعاع 600 کیلومتر با خشک شدن دریاچه هشدار داده و گفته بود 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار خواهند گرفت.
مسعود پزشکیان نماینده دیگر تبریز هم هشدار داد که با خشک شدن دریاچه از تبریز تا تهران درگیر ریزگردهای نمکی خواهد شد. ریزگردهایی که به گفته مسئول پیشین دفتر نظارت و پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه موجب بروز اختلالات ریه، مری، سیستم عصبی و دستگاه‌های داخلی افراد خواهد شد. علیرضا شریعت با اتکا به پژوهش‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و ارومیه اعلام کرد که ذرات موجود در ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه حاوی ترکیبات کلسیم، آهن، آلومینیوم و منیزیم هستند که تنفس هر کدام از این ذرات تهدیدی برای سلامت انسان هاست. آقای شریعت تأکید کرده که گستره این طوفان‌های نمک به استان‌های تهران، قم، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان هم می‌رسد و در بهترین حالت حدود 6 میلیون نفر از جمعیت ساکن در حاشیه این دریاچه را مجبور به ترک منطقه خواهد کرد. هشدارها نسبت به در خطر بودن سلامت میلیون ها نفر در کشور در حالی افزایش یافته که عملاً طرح‌های ستاد موسوم به احیای دریاچه ارومیه با صرف هزاران میلیارد تومان هزینه یا ناتمام مانده یا شکست خوردند. شهریور ماه سال 95 حمید چیتچیان وزیر وقت نیرو پروژه سد کانیسیب و تونل زاب را با هدف جمع‌آوری و انتقال 640 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه کلید زد.
فعالیت افواری تونل کانیسیب را آغاز بکنید.
کار ساخت سد به پایان رسید، اما بهره برداری از تونل 36 کیلومتری زاب که اجرایش به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار شده بود از بهار 99 تا امروز مدام به تعویق می افتد. علت به گفته علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست کشور نقص فنی تونل.
خودتون دیدید تونل با مشکل مواجه است، داز سازه‌ای با مشکل مواجه است و یک شکاف عمیقی در سقف تونل وجود داره که کاملا نشت میکنه، آبدهی میکنه تو این قسمت باز. تونل الان وضعیت مناسبی نداره برای بهره‌ای.
و البته هیچ کس هم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را برای صرف هزاران میلیارد تومان هزینه و اجرای پروژه ناقص بازخواست نکرده و نمی‌کند. هفتم شهریور ماه امسال مسعود تجریشی رئیس پیشین واحد برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه از ناتمام ماندن یکی دیگر از پروژه های آبرسانی به این دریاچه خبر داده بود.
واقعا تو دو سال گذشته تصفیه خونه تبریز و ارومیه باید به بهره‌برداری میرسید. نه واقعا بعد همه برن سوال بکنن از وزارت نیرو چرا یه پروژه‌ای که مثلا 96% پیشرفت پروژه بوده یا یه پروژه 86% پیشرفت پروژه داشته یک سال گذشته و دولت هم پول داده و می توانسته دستگاه اجرایی برود وارد مذاکره با پیمانکارا بشود که من بعداً پول شما رو میدم، شما یه درصد هم بیشتر پروژه بیشتر نداشتم.
هرچند رئیس سازمان محیط زیست میگوید تصفیه خانه ها فعال شدند و 100 میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده وارد دریاچه می شود. با این حال مشکل دریاچه‌ای که حدود 13 میلیارد متر مکعب نسبت به تراز اکولوژیک کسری آب دارد با 100 میلیون پساب و 600 میلیون آب انتقالی زاب در صورت وقوع حل نخواهد شد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پنجاه سال پیش آلمان غربی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم با میزبانی مسابقات المپیک 1972 میخواست چهره نو به جهانیان از این کشور نشان دهد. معماری خیره کننده ورزشگاه ها و حضور تیم آلمان شرقی که نماد دوستی دو آلمان توصیف میشد. پیش از این آخرین باری که آلمان میزبان این رقابت ها بود، حکومت وقت این کشور از المپیک به عنوان ابزاری تبلیغاتی در جهت منافع آلمان نازی استفاده کرده بود و چندی بعد هم آدولف هیتلر آتش جنگ جهانی دوم در اروپا را روشن کرد. المپیک مونیخ در سال 1972 فرصتی بود برای آلمان که چهره صلح طلب از این کشور به جهان نشان دهد.
the drama of the athletic competition is soon overwhelmed.
اما چند روز پس از آغاز رقابت‌ها، صبح روز 5 سپتامبر، شبکه‌های تلویزیونی به جای گزارش مسابقات، تصاویری از دهکده المپیک نشان دادند که تحت محاصره پلیس بود. در کمال ناباوری، رسانه‌ها از گروگانگیری ورزشکاران اسرائیلی توسط یک گروه فلسطینی مسلح وابسته به گروه سپتامبر سیاه خبر دادند. صبح 5 سپتامبر 1972 افراد مسلح فلسطینی به محل اقامت ورزشکاران اسرائیلی در دهکده المپیک حمله کردند و در نهایت افراد مسلح 9 ورزشکار و 1 مربی اسرائیلی را گروگان گرفتند. 6 صبح گروه مسلح فلسطینی سپتامبر سیاه خواستار آزادی بیش از 200 زندانی عرب در اسرائیل و 2 نفر از پیکارجویان ارتش سرخ آلمان که در زندانهای آلمان غربی به سر می بردند شدند. دولت اسرائیل بلافاصله اعلام کرد که حاضر به مذاکره بر سر مطالبات گروگانگیرها نیست. ساعت 11:50 بازی‌ها به حالت تعلیق درآمدند. ساعت 17 به دنبال پوشش زنده تلویزیونی عملیات نجات، نیروی پلیس آلمان غربی از یورش به ساختمان محل نگهداری گروگانها صرف نظر کرد و گروگانگیرها از پلیس آلمان خواستند که با هلیکوپتر به فرودگاهی در حومه مونیخ منتقل شوند تا از آنجا به قاهره در مصر روند. پلیس آلمان با این درخواست در ظاهر موافقت کرد، اما در واقع این یک فریب بود. آنچه گروگانگیرها خبر نداشتند این بود که نیروهای پلیس آلمان با تعدادی تکتیرانداز در فرودگاه با هواپیمایی بدون سرنشین بر روی پشت بام‌ها در انتظارشان کمین کرده بودند تا آنها را پیش از سوار شدن به هواپیما مورد هدف قرار دهند. ساعت 22 افراد مسلح سپتامبر سیاه به همراه گروگان‌ها به 2 هلیکوپتر منتقل شدند. ساعت 11:30 شب هلیکوپترها در پایگاه نظامی فورستن فلتبروک در حومه مونیخ فرود آمدند. برخلاف انتظار پلیس آلمان، پیش از آمدن تمام افراد گروه سپتامبر سیاه، 2 نفر از افراد مسلح هواپیما را بازرسی و پی بردند که برخلاف خواست آنها خلبان و خدمه در هواپیما حضور ندارند. ساعت 30 بامداد 6 سپتامبر تکتیراندازان آلمانی با افراد مسلح گروه سپتامبر سیاه تبادل آتش کردند. 1 بامداد افراد مسلح بعد از اینکه متوجه شدند در دام افتادند، به داخل یکی از هلیکوپترهای حامل گروگانها نارنجک پرتاب کردند. گروگانگیرها هلیکوپتر دیگری که ورزشکاران اسرائیلی در آن بودند را نیز تیرباران کردند. در نهایت همه گروگان‌ها جان باختند و 5 نفر از افراد مسلح گروه سپتامبر سیاه کشته شدند. 1 افسر پلیس آلمان هم در این درگیری‌ها جان خود را از دست داد. پلیس آلمان بعد از این حادثه اعلام کرد که هیچ اشتباهی از سوی این نهاد صورت نگرفته و راه دیگری برای نجات گروگان‌ها وجود نداشته. اما در این حال از اسرائیل به دلیل رد درخواست مذاکره با گروگانگیرها انتقاد کرد. گلدا مایر، نخست وزیر وقت اسرائیل، هم از موزه دولتش دفاع و گروهی از عوامل سازمان اطلاعات خارجی این کشور موساد را برای ردیابی و کشتن اعضای سپتامبر سیاه مأمور کرد. فیلم مونیخ استیون اسپیلبرگ در سال 2005 بر اساس همین اتفاقات ساخته شده. آنچه داستان را برای خانواده قربانیان تلخ‌تر کرد این بود که در ساعات اولیه پس از درگیری اعلام شد که همه گروگان‌ها زنده‌اند و همه افراد مسلح کشته شدند، اما ساعاتی بعد این خبر تکذیب شد. شکست عملیات نجات ورزشکاران اسرائیلی انتقادهای شدیدی را به همراه داشت. برخی دلیل ناموفق بودن این عملیات را بی تجربگی تکتیراندازان آلمانی و کمبود تجهیزات پلیس آلمان غربی می دانند. بسیاری هم از تصمیم مقامات آلمان غربی برای ادامه برگزاری این مسابقات بعد از 1 روز تعلیق انتقاد کردند. چند هفته بعد آلمان غربی به دنبال ربوده شدن 1 هواپیمای شرکت آلمانی مسافربری لوفتانزا مجبور شد 2 نفر از گروگانگیران دستگیر شده را آزاد کند و به لیبی بفرستد. اقدامی که تا به امروز بسیاری رسانه‌های اسرائیلی به خصوص در آستانه سالگرد حادثه آن را نقد می‌کنند. 50 سال بعد از این حادثه، خانواده قربانیان هنوز از نحوه عملکرد مقامات آلمانی در برخورد با این حمله گله‌مندند. هفته گذشته در همین راستا، بعد از گذشت 5 دهه، آلمان و خانواده قربانیان بالاخره بر سر پرداخت غرامت به توافق رسیدند. آلمان متعهد شده که در مجموع مبلغ 28 میلیون یورو به بستگان قربانیان بپردازد. پیشتر تعدادی از خانواده‌های قربانیان به دلیل اختلاف بر سر مبلغ پیشنهادی غرامت از سوی آلمان اعلام کرده بودند که به نشانه اعتراض در 50مین مراسم گرامی داشته قربانیان در آلمان شرکت نخواهند کرد. توافق اخیر آلمان با بستگان قربانیان استقبال و رضایت اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل را نیز به همراه داشت. آقای هرتزوگ روز یکشنبه به دعوت فرانک اشتانمایر رئیس جمهوری آلمان در آستانه 50مین سالگرد حمله المپیک مونیخ به این کشور سفر کرد.
اندکی قبل از این دیدار تفاهمی بین خانواده‌های داغ دیده و دولت آلمان در مورد جبران خسارت حاصل شد. ما هر دو از نتیجه مذاکرات استقبال می‌کنیم و خرسندیم.
سال 2011 محمد اوده معروف به ابو داوود طراح اصلی گروگانگیری در المپیک مونیخ در سوریه در سن 73 سالگی درگذشت. آقای اوده پیکارجوی فلسطینی عضو فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین بود. او هیچ وقت تحت تعقیب قرار نگرفت. مهران کریمی، رادیو فردا.
سازه‌های پلاستیکی عجیب و غریب صنعتگران ژاپنی در نمایشگاهی در توکیو به نمایش گذاشته شد. این مدل‌ها با جزئیاتی عجیب ساخته شدند. مجسمه سوپررشته فرنگی و میان وعده‌های پلاستیکی که با ظاهری ترد و هوس‌انگیز ساخته شدند. مدت‌هاست خارج از رستوران‌های ژاپنی به نمایش گذاشته می‌شوند، جایی که آنها را نمونه محصولات غذایی می‌نامند. هنرمند ژاپنی هاتاسا برای این نمایشگاه یک خوشه ذرت درست کرده که آرام آرام در یک ساحل گرم آفتاب می‌گیرد. از دیگر خلاقیت‌های به نمایش گذاشته شده می‌توان به میگوی تازه، برگر کاملا سرخ شده، نیمروی سنتی و ست صبحانه شکلاتی رنگ اشاره کرد. یک ظرف صبحانه ژاپنی که از سویای تخمیر شده درست می شود، شبیه به یک طوفان قدرتمند با نام مستعار ناتورنادو که ترکیبی از اسم مواد تشکیل دهنده آن و باد قدرتمند است، نظرها را جلب می کند.
اونا واقعی نیستن اما بسیار واقعی به نظر می رسن و این فوق‌العاده است.
تمام مدل‌ها توسط متخصصان گروه ایوازاکی، تولید کننده پیشروی ژاپنی که امسال 90مین سالگرد خود را جشن می‌گیرد، ساخته شدند. در کارخانه ایوازاکی در نزدیکی توکیو، صنعتگران ابتدا قالب‌هایی از مواد تشکیل دهنده را از غذاهای واقعی پخته شده توسط رستوران‌هایی که مشتریشان هستند، تهیه می‌کنند. سپس کار دقیق تزیین نمونه‌ها را شروع می‌کنند تا در حد امکان واقعی و اشتهابرانگیز به نظر برسند. جزئیات چون قطرات رطوبت روی شیشه سرد تا کبودی‌های ظریف روی سطح میوه. ساخت غذای مصنوعی یک بازار چند میلیون دلاری در ژاپن است، اما تولید آن تحت تأثیر همه‌گیری کووید 19 قرار گرفته است، زیرا مشتری غذاخوری‌ها و رستوران‌ها کاهش پیدا کرده است. تولید کنندگان این عرصه امیدوارند به زودی گردشگران بیشتری اجازه ورود به این کشور را پیدا کنند و باعث تقویت دوباره این صنعت شوند.
خرداد ماه امسال شایعه جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاهداران و گران شدن بهای سوخت و بنزین، جواد اوجی وزیر نفت ایران را که به کمیسیون انرژی مجلس رفته بود، ناچار کرد تا بر عدم تغییر قیمت بنزین تاکید کند.
من امروز اعلام می‌کنم به هیچ عنوان اصلا بحث افزایش قیمت بنزین رو که نداریم، هیچ تو دستور کار دولت نیست و این شایعاتی که در فضای مجازی اتفاق افتاده که میخوان کارت سوخت جایگاه را جمع کنن، کاملا تکذیب میکنم و چیزی اصلا نه در دستور کار وزارت نفت و نه در دستور کار دولت هست.
با اوج گرفتن شایعات تا ششمین ماه سال دولت اعلام کرد که سوخت سهمیه 60 لیتر بنزین شهری بر ماه در کارت شهروندان وارد شده. مراجعه کنندگان به جایگاه‌های سوخت اما متوجه شدند که تنها تا سقف 30 لیتر روزانه امکان دریافت سوخت دارند.
محدودیت‌ها هم کم کردن، 30 لیتر کردن. یارو مثلا وای میسه اینجا دو بار میخواد بزنه علاف میشه دیگه.
آقا الان مثلا من به عنوان مسافر از تهران حرکت می‌کنم بیام برم سمت مشهد، حداقل بعد دو سه باک بنزین بزنم، این 30 لیتر یه باک هم نمیشه.
از سوی دیگر آنطور که جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور گفته است، سهمیه بنزین 3000 تومانی هم در کارت‌های سوخت شخصی 100 لیتر کاهش داشته است.
سهمیه دوم رو ببینید، ما سهمیه دوم اعتبار هست، سهمیه نیست، یعنی امکان سوختگیری هستش. در گفتم در سنوات گذشتم چنین شرایطی بوده، این امکان سوختگیری 350 لیتر که بوده حجم زیادی بوده، امروز شده به اصطلاح 250 و این 250 معادل 95 میلیون لیتر در روزه.
روز گذشته فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن اشاره بر ناکافی بودن تولید داخلی بنزین در پالایشگاه‌های کشور از نیاز به واردات بنزین خبر داده و گفت قیمت حامل‌های انرژی در کشور باید واقعی شود. واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی یعنی گران کردن سوخت و بنزین. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی از واقعی نبودن قیمت بنزین در کشور سخن میگویند. هرچند معلوم نیست که بهای واقعی بنزین از نظر دولت چقدر است. آیا لیتری 8000 تومان نرخ صادراتی بنزین وطنی را مد نظر دارد یا میانگین لیتری 16000 تومانی عرضه بنزین در کشورهای خلیج فارس را و یا در قیاس با بنزین 1.5 یورویی اروپا ارقامی بالاتر از لیتری 30000 تومان را واقعی می داند. از سوی دیگر گفته می شود که دولت ایران آمادگی دارد طرح موسوم به بازتوزیع یارانه بنزین را که از اسفند ماه گذشته در کیش به صورت آزمایشی اجرا شده به صورت سراسری به اجرا درآورد. تخصیص 20 لیتر به هر فرد فارغ از داشتن وسیله نقلیه. طرحی که میتواند زمینه ساز بازار سیاه سوخت در کشور شود. در این حال در حالی که مقامات وزارت نفت کاهش سهمیه گازوئیل را انکار میکنند، عملاً کاهش سهمیه سوخت از طریق پیمایش مصرف کامیونداران منجر به تشکیل صفهای طولانی برای دریافت گازوئیل و زمینگیر شدن سامانه حمل و نقل کشور شده است. رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران میگوید کاهش سهمیه سوخت و کمبود گازوئیل توقف صادرات محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
در یک هفته گذشته شرکت های حمل و نقل کانتینرهای یخچالی که وظیفه‌شون حمل محموله ها و صادرات محصولات فسادپذیر مثل میوه و تربار و سبزی و سیفی هستند، متاسفانه در طول چند روز گذشته کانتینرشون به علت این که میگن که ما سوختمون رو سهمیه سوخت رو کم کردن و گازوئیل نیستش، ناچارن باید ما تعطیل بکنیم و کانتینری رو برای حمل محصولات فسادپذیر در اختیار صادرکننده قرار نمیدن. اگه این اتفاق ادامه دار بشه، من فکر کنم که ایست صادراتی رو ما باید پیش بینی بکنیم، به دلیل اینکه محصولات فسادپذیر ما قابل نگهداری در طولانی مدت نیست.
آثار سوء مدیریت حامل‌های انرژی در کشور یک به یک در حال آشکار شدن است. با این حال دولت مردان با هدف کسب درآمد بیشتر رویای حذف یارانه‌های پنهان می‌بینند و زمزمه واقعی شدن قیمت‌ها جدی‌تر شنیده می‌شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همه چیز با یک فرمان آغاز شد. ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی با ادعای حمایت از تولید داخلی. این دستور عالی ترین مقام جمهوری اسلامی شهریور ماه 1400 صادر شد. چند روز بعد هم ابراهیم رئیسی خطاب به وزیر صمت نوشت از واردات جلوگیری شود. گرچه بنا به اخبار انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، واردات لوازم خانگی از سال 1397 و در دوران حسن روحانی ممنوع بوده است، اما گویا این میخ آخر بر تابوت واردات لوازم خانگی بود. از آن روز این حال و روز بازار لوازم خانگی در ایران است. رکود، تقلب، قاچاق و گرانی.
ببین الان ببین در قبلا مثلا سالی در سال یه بار افزایش قیمت میخواد رو جنسا، ولی الان تقریبا هر ماه در واقع شاید 15 روز یه بار یا هر ماه قیمت جنسا میره بالا. یعنی اگر یه فروشنده نفروشه شاید به نفعش بشه تو بفروشه.
اوایل شهریور ماه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت مدعی شد که واردات لوازم خانگی در دست بررسی است.
کالاهایی که تولید بالایی دارند و رقابت پذیر هستند علل قاعده باید وارداتشون آزاد بشه، مثل لوازم خانگی، برای اینکه اگر ما این فرصت ممنوعیت واردات رو الالعبد که نمیتونیم برای صنایع داشته باشیم.
حالا اما سید رضا فاطمی امین وزیر صمت آب پاکی را روی دست همه ریخته و گفته وزارتخانه تحت امرش اجازه واردات لوازم خانگی را نمیدهد. حجم بازار لوازم خانگی در کشور 6 میلیارد دلار است. بنا به آمار وزارت صمت نزدیک به 2 میلیارد این بازار قاچاق است.
چون به هر حال میارن آقایون برادرها میارن به صورت قاچاق کالا وارد مملکت میشه. اینی که میگن نمیشه برای ماها نمیشه، شرایط سخت‌تر میشه، قیمتا بالاتر میره. بعد جنس خارجی هیچ وقتش این مملکت قطع نشده.
بنا به ادعای وزیر صمت در 5 ماه نخست 1401 تولید لوازم خانگی در ایران 17% رشد داشته. تولیداتی که زیر چتر رانت و انحصار در آب گلالود اقتصاد ظرف یک سال نزدیک به 200% قیمتشان بالا رفت.
بله، همین جنس های ایرانی، یعنی صحبتی که میشه که وارد نشه جنس، این شرکت های ایرانی الان پوست مردم دارن میکنن. یعنی واقعا قیمتاشون سرسام‌آور بالا داره میبرن، بردن بالا.
تولید داخلی است اما قیمتهایشان همپای تکنولوژی خارجی است.
واردات کالای خارجی هم که ممنوع شد و کالای ایرانی هم که نامردی نکردن، اونا دارن قیمتشون میبرن، نسبت به کالای خارجی قیمتشون افزایش میدن. به این صورت قیمت رو به بالاست، ولی خب مردم توان خریدشون ندارن.
قیمت لوازم خانگی آنقدر سرسام‌آور شده که رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان گفته مردم دیگر حتی توان خرید اجناس دست دوم را هم ندارند. مردم دستشون به لوازم خانگی دست دوم هم نمی‌رسد. حالا اما وزیر صمت ادعای افزایش صادرات لوازم خانگی را مطرح کرده. ایران سالانه به طور متوسط 160 میلیون دلار لوازم خانگی صادر می‌کند. این رقم را مقایسه کنید با 6 میلیارد دلار واردات لوازم خانگی. اینکه به کدام کشورها صادر می‌کند خود بحث دیگری است. رویا ملکی، رادیو فردا.
گفتن مگر می شود با
جمعه صبح ابراهیم رئیسی به خوزستان رفت تا طرحی را افتتاح کند که مدعی است توقع‌ها را از دولتش بالا خواهد برد.
این طرح آبرسانی قدیر توقع را هم برای ما هم برای مردم بالا برد. یعنی معلوم میشه شما توانمندید، از دست شما کارهای بزرگی برمیاد، تجهیزات همه ایرانی، طراحی ایرانی، اجرا ایرانی، کار 3 ساله 10 ماهه توقع ایجاد میکنه.
علارغم ادعای آقای رئیسی اما پروژه آبرسانی قدیر بیش از 12 سال است که در حال اجراست. افتتاح آن به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز میگردد و فازهای مختلفش در دوران حسن روحانی اجرایی شده. پروژه‌ای که هدف آن تأمین آب شرب شهرها و روستاهای جنوب خوزستان است و همانطور که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو می‌گوید، این کار را با انتقال آب بالادست رودهای کرخه و دز انجام می‌دهد.
یکی از اهداف این پروژه اینه که به صورت پدافندی در همزمان امکان برداشت آب از منابع مختلف رو داره. اگر یه روزی ما در کرخه بی آب بشویم از دز، به هر دلیل انشالله نیاد اون روز در دز هم ما دچار در واقع خوشسالی و قحطی آب بشویم، از محل که اینها به اصطلاح سرمنشه این رودخانه ها کاملا متفاوت هست.
هدف طرح جامع آبرسانی قدیر تأمین آب 26 شهر و 1000 روستای استان خوزستان اعلام شده، در حالی که دولت نسبت به تأمین آب شرب نزدیک به 5 میلیون نفر یعنی حدود 52% جمعیت استان خوزستان با اجرای این طرح ابراز امیدواری می‌کند، کارشناسان محیط زیست آن را موجب هدر رفتن منابع آبی می‌دانند.
سیستم آبرسانی کشور با مشکل اساسی روبرو از اتلاف آب بسیار بالایی داریم، نشتی آب بسیار بالایی داریم که در استان خوزستان هم به دلیل کهنه بودن زیرساخت‌ها ما اتلاف و هدرروی بسیار زیادی رو داریم که باید اونها اصلاح می‌شدن، می‌بایست تأمین آب به شکل پایداری صورت می‌گرفت.
از سوی دیگر در حالی که تبلیغات دولتی طرح آبرسانی قدیر را حل کننده معضلات آبی خوزستان معرفی می کند، به نظر می رسد وجه غالب بحران و تنش آبی در این استان همچنان مقفول مانده است.
برداشت آب در خوزستان برای بخش کشاورزی هر سال بیش از 11 میلیارد متر مکعب هست، در حالی که می باید در اونجا حد اکثر 6 میلیارد متر مکعب برداشت آب و برای اون کشاورزی در اون سطح می داشتیم. یعنی ما بیش از 5 میلیارد متر مکعب اونجا برداشت اضافی آب داریم که میتونست بخش عمده از اون به طبیعت برگرده و به تالاب ها برگرده و یک بخشی هم برای شرب استفاده بشه. اصولا استان خوزستان اگر مدیریت دقیقی در اونجا صورت میگرفت برای منابع آب، لزومی برای تأمین آب به این شیوه نداشت. میتونستن با همین برداشت کمتر در بخش کشاورزی و استفاده از تصفیه خونه هایی که در بخش صنعت هست، مخصوصا در بخش فولاد و اینها، و مسئله دیگر هم مسئله در واقع بازچرخان آب بود که میتونستن ازش استفاده بکنن.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که پیشتر با اجرای سد گتوند شور شدن آب کارون را رقم زد، حالا اجرای طرح انتقال آب قدیر را بر عهده دارد تا آب کرخه و دز جایگزین آب شور شده کارون شوند. پروژه‌ای که کارشناسان زیست محیطی نسبت به اثرات آن تردید دارند.
آنچه که در طرح‌های آبرسانی مهم هست و باید بهش توجه کرد این که این طرح‌ها ارزیابی دقیق زیست محیطی داشته باشند و بر اساس شاخص‌های محیط زیستی بتوانیم اون آب رو تأمین بکنیم. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی به این قضایا توجه کافی نمیشه و پروژه‌های کلانی تعریف میشن و همشون هم در اختیار شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران قرار میگیرن، مخصوصا خاتم الانبیا، و به نوعی تأمین مالی این شرکت‌ها از سوی دولت هست و اصولاً به طبیعت و به مردم توجهی نمیشه.
با این همه روشن نیست که هدف از انتقال آب دز و کرخه تنها تأمین آب شرب شهروندان است یا مصرف صنایع آب بر همچون فولاد را هم در بر میگیرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا. وقتی تابستان امسال مدیر کل بحران آذربایجان غربی خبر از خشک شدن 95% از آب دریاچه ارومیه داد، چشم‌ها به سوی احتضار دریاچه‌ای چرخید که زمانی نگین آبی ایران لقب گرفته بود. سوم مرداد ماه روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز در مجلس نسبت به وقوع طوفان نمکی در شعاع 600 کیلومتر با خشک شدن دریاچه هشدار داده و گفته بود 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار خواهند گرفت. مسعود پزشکیان نماینده دیگر تبریز هم هشدار داد که با خشک شدن دریاچه از تبریز تا تهران درگیر ریزگردهای نمکی خواهد شد. ریزگردهایی که به گفته مسئول پیشین دفتر نظارت و پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه موجب بروز اختلالات ریه، مری، سیستم عصبی و دستگاه‌های داخلی افراد خواهد شد. علیرضا شریعت با اتکا به پژوهش‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و ارومیه اعلام کرد که ذرات موجود در ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه حاوی ترکیبات کلسیم، آهن، آلومینیوم و منیزیم هستند که تنفس هر کدام از این ذرات تهدیدی برای سلامت انسان هاست. آقای شریعت تأکید کرده که گستره این طوفان‌های نمک به استان‌های تهران، قم، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان هم می‌رسد و در بهترین حالت حدود 6 میلیون نفر از جمعیت ساکن در حاشیه این دریاچه را مجبور به ترک منطقه خواهد کرد. هشدارها نسبت به در خطر بودن سلامت میلیون‌ها نفر در کشور در حالی افزایش یافته که عملاً طرح‌های ستاد موسوم به احیای دریاچه ارومیه با صرف هزاران میلیارد تومان هزینه یا ناتمام مانده یا شکست خورده‌اند. شهریور ماه سال 95 حمید چیتچیان وزیر وقت نیرو پروژه سد کانیسیب و تونل زاب را با هدف جمع‌آوری و انتقال 640 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه کلید زد.
فعالیت حفاری تونل کانیسیب را آغاز بکنید.
کار ساخت سد به پایان رسید، اما بهره برداری از تونل 36 کیلومتری زاب که اجرایش به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار شده بود از بهار 99 تا امروز مدام به تعویق می افتد. علت به گفته علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست کشور نقص فنی تونل.
خودتون دیدید تونل با مشکل مواجه، اداز سازه‌ای با مشکل مواجه است و یک شکاف عمیقی در سقف تونل وجود داره که کاملا نشت میکنه، آبدهی میکنه تو این قسمت. باز تونل الان وضعیت مناسبی نداره برای بهره‌برداری.
و البته هیچ کس هم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را برای صرف هزاران میلیارد تومان هزینه و اجرای پروژه ناقص بازخواست نکرده و نمی‌کند. هفتم شهریور ماه امسال مسعود تجریشی رئیس پیشین واحد برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه از ناتمام ماندن یکی دیگر از پروژه های آبرسانی به این دریاچه خبر داده بود.
واقعا تو دو سال گذشته تصویرخونه تبریز و ارومیه باید به برورداری میرسید. واقعا باید همه برن سوال بکنن وزارت نیرو چرا یه پروژه‌ای که مثلا 96% پیشرفت پروژه بوده یا یه پروژه 86% پیشرفت پروژه داشته یک سال گذشته و دولت هم پول داده و میتوانسته دستگاه اجرایی برود وارد مذاکره با پیمانکارا بشود که من بعدم پول شما رو میدم، شما یه درصد هم بیشتر به پروژه بیشتر نداشتم.
هرچند رئیس سازمان محیط زیست میگوید تصفیه خانه ها فعال شدند و 100 میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده وارد دریاچه می شود. با این حال مشکل دریاچه ای که حدود 13 میلیارد متر مکعب نسبت به تراز اکولوژیک کسری آب دارد با 100 میلیون پساب و 600 میلیون آب انتقالی زاب در صورت وقوع حل نخواهد شد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پنجاه سال پیش آلمان غربی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم با میزبانی مسابقات المپیک 1972 میخواست چهره نو به جهانیان از این کشور نشان دهد. معماری خیره کننده ورزشگاه‌ها و حضور تیم آلمان شرقی که نماد دوستی دو آلمان توصیف میشد. پیش از این آخرین باری که آلمان میزبان این رقابت‌ها بود، حکومت وقت این کشور از المپیک به عنوان ابزاری تبلیغاتی در جهت منافع آلمان نازی استفاده کرده بود و چندی بعد هم آدولف هیتلر آتش جنگ جهانی دوم در اروپا را روشن کرد. المپیک مونیخ در سال 1972 فرصتی بود برای آلمان که چهره‌ای صلح طلب از این کشور به جهان نشان دهد. اما چند روز پس از آغاز رقابت‌ها، صبح روز 5 سپتامبر، شبکه‌های تلویزیونی به جای گزارش مسابقات، تصاویری از دهکده المپیک نشان دادند که تحت محاصره پلیس بود. در کمال ناباوری، رسانه‌ها از گروگانگیری ورزشکاران اسرائیلی توسط یک گروه فلسطینی مسلح وابسته به گروه سپتامبر سیاه خبر دادند. صبح 5 سپتامبر 1972 افراد مسلح فلسطینی به محل اقامت ورزشکاران اسرائیلی در دهکده المپیک حمله کردند و در نهایت افراد مسلح 9 ورزشکار و 1 مربی اسرائیلی را گروگان گرفتند. 6 صبح گروه مسلح فلسطینی سپتامبر سیاه خواستار آزادی بیش از 200 زندانی عرب در اسرائیل و 2 نفر از پیکارجویان ارتش سرخ آلمان که در زندانهای آلمان غربی به سر می بردند شدند. دولت اسرائیل بلافاصله اعلام کرد که حاضر به مذاکره بر سر مطالبات گروگانگیرها نیست. ساعت 15:50 بازی‌ها به حالت تعلیق درآمدند. ساعت 17 به دنبال پوشش زنده تلویزیونی عملیات نجات، نیروی پلیس آلمان غربی از یورش به ساختمان محل نگهداری گروگانگ‌ها صرف نظر کرد و گروگانگیرها از پلیس آلمان خواستند که با هلیکوپتر به فرودگاهی در حومه مونیخ منتقل شوند تا از آنجا به قاهره در مصر روند. پلیس آلمان با این درخواست در ظاهر موافقت کرد، اما در واقع این یک فریب بود. آنچه گروگانگیرها خبر نداشتند این بود که نیروهای پلیس آلمان با تعدادی تکتیرانداز در فرودگاه با هواپیمایی بدون سرنشین بر روی پشت بام‌ها در انتظارشان کمین کرده بودند تا آنها را پیش از سوار شدن به هواپیما مورد هدف قرار دهند. ساعت 22 افراد مسلح سپتامبر سیاه به همراه گروگان‌ها به 2 هلیکوپتر منتقل شدند. ساعت 11:30 شب هلیکوپترها در پایگاه نظامی فورستن فلتبروک در حومه مونیخ فرود آمدند. برخلاف انتظار پلیس آلمان، پیش از آمدن تمام افراد گروه سپتامبر سیاه، 2 نفر از افراد مسلح هواپیما را بازرسی و پی بردند که برخلاف خواست آنها خلبان و خدمه در هواپیما حضور ندارند. ساعت 30 بامداد 6 سپتامبر تکتیراندازان آلمانی با افراد مسلح گروه سپتامبر سیاه تبادل آتش کردند. 1 بامداد افراد مسلح بعد از اینکه متوجه شدند در دام افتادند، به داخل یکی از هلیکوپترهای حامل گروگانها نارنجک پرتاب کردند. گروگانگیرها هلیکوپتر دیگری که ورزشکاران اسرائیلی در آن بودند را نیز تیرباران کردند. در نهایت همه گروگان‌ها جان باختند و 5 نفر از افراد مسلح گروه سپتامبر سیاه کشته شدند. 1 افسر پلیس آلمان هم در این درگیری‌ها جان خود را از دست داد. پلیس آلمان بعد از این حادثه اعلام کرد که هیچ اشتباهی از سوی این نهاد صورت نگرفته و راه دیگری برای نجات گروگان‌ها وجود نداشته. اما در این حال از اسرائیل به دلیل رد درخواست مذاکره با گروگانگیرها انتقاد کرد. گلدا مایر نخست وزیر وقت اسرائیل هم از موزه دولتش دفاع و گروهی از عوامل سازمان اطلاعات خارجی این کشور موساد را برای ردیابی و کشتن اعضای سپتامبر سیاه مأمور کرد. فیلم مونیخ استیون اسپیلبرگ در سال 2005 بر اساس همین اتفاقات ساخته شده. آنچه داستان را برای خانواده قربانیان تلخ‌تر کرد این بود که در ساعات اولیه پس از درگیری اعلام شد که همه گروگان‌ها زنده‌اند و همه افراد مسلح کشته شدند، اما ساعاتی بعد این خبر تکذیب شد. شکست عملیات نجات ورزشکاران اسرائیلی انتقادهای شدیدی را به همراه داشت. برخی دلیل ناموفق بودن این عملیات را بی تجربگی تکتیراندازان آلمانی و کمبود تجهیزات پلیس آلمان غربی می دانند. بسیاری هم از تصمیم مقامات آلمان غربی برای ادامه برگزاری این مسابقات بعد از یک روز تعلیق انتقاد کردند. چند هفته بعد آلمان غربی به دنبال روبوده شدن یک هواپیمای شرکت آلمانی مسافربری لوفتانزا مجبور شد دو نفر از گروگانگیران دستگیر شده را آزاد کند و به لیبی بفرستد. اقدامی که تا به امروز بسیاری رسانه‌های اسرائیلی به خصوص در آستانه سالگرد حادثه آن را نقد می‌کنند. 50 سال بعد از این حادثه خانواده قربانیان هنوز از نحوه عملکرد مقامات آلمانی در برخورد با این حمله گله‌مندند. هفته گذشته در همین راستا بعد از گذشت 5 دهه آلمان و خانواده قربانیان بالاخره بر سر پرداخت غرامت به توافق رسیدند. آلمان متعهد شده که در مجموع مبلغ 28 میلیون یورو به بستگان قربانیان بپردازد. پیشتر تعدادی از خانواده‌های قربانیان به دلیل اختلاف بر سر مبلغ پیشنهادی غرامت از سوی آلمان اعلام کرده بودند که به نشانه اعتراض در 50مین مراسم گرامی داشته قربانیان در آلمان شرکت نخواهند کرد. توافق اخیر آلمان با بستگان قربانیان استقبال و رضایت اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل را نیز به همراه داشت. آقای هرتزوگ روز یک شنبه به دعوت فرانک اشتانمایر رئیس جمهوری آلمان در آستانه 50مین سالگرد حمله المپیک مونیخ به این کشور سفر کرد.
اندکی قبل از این دیدار تفاهمی بین خانواده‌های داغ دیده و دولت آلمان در مورد جبران خسارت حاصل شد. ما هر دو از نتیجه مذاکرات استقبال می‌کنیم و خرسندیم.
سال 2011 محمد اوده معروف به ابو داوود طراح اصلی گروگانگیری در المپیک مونیخ در سوریه در سن 73 سالگی درگذشت. آقای اوده پیکارجوی فلسطینی عضو فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین بود. او هیچ وقت تحت تعقیب قرار نگرفت. مهران کریمی، رادیو فردا.
سازه‌های پلاستیکی عجیب و غریب صنعتگران ژاپنی در نمایشگاهی در توکیو به نمایش گذاشته شد. این مدل‌ها با جزئیاتی عجیب ساخته شدند. مجسمه سوپر رشته فرنگی و میان وعده‌های پلاستیکی که با ظاهری ترد و هوس‌انگیز ساخته شدند. مدت‌هاست خارج از رستوران‌های ژاپنی به نمایش گذاشته می‌شوند، جایی که آنها را نمونه محصولات غذایی می‌نامند. هنرمند ژاپنی هاتاسا برای این نمایشگاه یک خوشه ذرت درست کرده که آرام آرام در یک ساحل گرم آفتاب می‌گیرد. از دیگر خلاقیت‌های به نمایش گذاشته شده می‌توان به میگوی تازه، برگر کاملا سرخ شده، نیمروی سنتی و ست صبحانه شکلاتی رنگ اشاره کرد. یک ظرف صبحانه ژاپنی که از سویای تخمیر شده درست می شود شبیه به یک طوفان قدرتمند با نام مستعار ناتورنادو که ترکیبی از اسم مواد تشکیل دهنده آن و باد قدرتمند است نظرها را جلب می کند.
اونا واقعی نیستن اما بسیار واقعی به نظر می رسن و این فوق‌العاده است.
تمام مدل‌ها توسط متخصصان گروه ایوازاکی، تولید کننده پیشروی ژاپنی که امسال 90مین سالگرد خود را جشن می‌گیرد، ساخته شدند. در کارخانه ایوازاکی در نزدیکی توکیو، صنعتگران ابتدا قالب‌هایی از مواد تشکیل دهنده را از غذاهای واقعی پخته شده توسط رستوران‌هایی که مشتریشان هستند، تهیه می‌کنند. سپس کار دقیق تزیین نمونه‌ها را شروع می‌کنند تا در حد امکان واقعی و اشتهابرانگیز به نظر برسند. جزئیات چون قطرات رطوبت روی شیشه سرد تا کبودی‌های ظریف روی سطح میوه. ساخت غذای مصنوعی یک بازار چند میلیون دلاری در ژاپن است، اما تولید آن تحت تأثیر همه‌گیری کووید 19 قرار گرفته است، زیرا مشتری غذاخوری‌ها و رستوران‌ها کاهش پیدا کرده است. تولید تولید کنندگان این عرصه امیدوارند به زودی گردشگران بیشتری اجازه ورود به این کشور را پیدا کنند و باعث تقویت دوباره این صنعت شوند.